سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای جمهوری اسلامی را به دلیل تهدید و اعمال فشار بر روزنامه‌نگاران و دیگر کنشگران برای ابراز ندامت آنلاین محکوم کرد.
این رو ما توابسازی آنلاین گفتیم. واقعیت اینه که از همان فردای به حکومت رسیدن جمهوری اسلامی در عصر و به وجود آمدن سیاست توابسازی از زندانیان یک سیاست سرکوب مشخص بوده. امروز این گسترش پیدا کرده.
سازمان عدالت برای ایران و فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر در یک گزارش مشترک جمهوری اسلامی را به دلیل استفاده از شکنجه و رفتارهای غیر انسانی با زندانیان برای گرفتن اعتراف متهم کرده است. آخرین تحولات در مورد شیوع کرونا در ایران و جهان. رئیس بانک مرکزی ایران گزارش صندوق بین المللی پول در مورد رشد منفی اقتصاد ایران را رد کرد.
میخواهم به این طوری بگم که آقای همتی که گفتند این برآورد صندوق درست نیست، نگفتند به چه دلیل، فقط گفتند درست نیست. بارها خوندم، اما تمام نشانه ها از این برمیآید که اقتصاد ایران کوچکتر از پیش شده است.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه ترین بیانیه خود آنچرا که فشار و تهدیدهای اخیر روزنامه نگاران، نویسندگان و کنشگران حقوق بشر در ایران خوانده محکوم کرد. این سازمان می گوید که این افراد برای ابراز ندامت آنلاین به دلیل نوشته ها و اظهارات پیشینشان به شدت تحت فشار قرار گرفتند. رضا معینی مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز در گفتگو با رادیو فردا از این بیانیه میگوید.
در روزهای اخیر شماری از روزنامه‌نگاران، نویسندگان، کنشگران حقوق بشر و مدافعان زیست محیط در شبکه‌های اجتماعی متن‌هایی را منتشر کردند که ابراز تأسف و پوزش خواستن از اطلاعاتی که پیشتر منتشر کرده بودند یا مواضعی را که گرفته بودند. این مواضع یا اطلاعات بیشتر در رابطه با وضعیت زندانیان سیاسی یا محاکمه و یا محکومیت‌هایی بوده که در طی مدت گذشته ادامه داشته. این امری عادی نیست. یعنی امری عادی نیست که یک کنشگر، یک کاربر اینترنتی مجبور بشه برگرده و نظرش رو عوض کنه. بنابر تحقیقاتی که ما کردیم، تقریبا تمامی این افراد که تعدادشون هم کم نیست، تحت فشار سپاه و یا اطلاعات سپاه به شکل مشخص یا با تلفن تهدید شدند یا احضار شدند و یا پیام بهشون دادند که باید دست از این کار بردارند. این رو ما توابسازی آنلاین گفتیم. واقعیت اینه که از همان فردای به حکومت رسیدن جمهوری اسلامی در عصر و به وجود آمدن سیاست توابسازی از زندانیان یک سیاست سرکوب مشخص بوده. امروز این گسترش پیدا کرده. همواره اینو به کار گرفتن. ما در این اطلاعیه توضیح داده ایم، افزون بر چند مورد رو که به طور مشخص گفته ایم که این افراد که افراد صالحی هم هستن، دلسوزان این کشور بودن، انتقاد و صحبتهایی هم که کردن همه برای پیشرفت این کشور و رفع نواقص بوده. روزنامه نگارن، وجدان دارن و صدای وجدان جامعه هستن. ولی افزون بر این، به طور واقعی آنچه که اتفاق افتاده این است که این سیاست توابسازی آنلاین یا ابراز ندامت آنلاین ادامه ی همون سیاست مصاحبه های اجباری در زندان، فشار آوردن به زندانیان برای تواب شدن و ادامه ی همانه. چرا امروز این گونه شده است؟ به دلیل شبکه‌های اجتماعی، به دلیل گسترش اطلاع رسانی و ضعف جمهوری اسلامی در رابطه با کنترل این مجموعه. این واقعیتی است که همین شبکه‌های اجتماعی و اینترنت فلج شده، یعنی اینترنتی که عملاً بخش عمده پهنای باند و سرعتش در اختیار اینترنت حلال یا شبکه اطلاعات داخلی به اصطلاح که صحبت‌های خودشونه، فقط بخش دیگرش فیلتر شده است، کنترل شده است. توییتر، فیسبوک، اینستاگرام و مجموعه دیگر شبکه‌ها تلگرام. حتی در این مجموعه هم با این فیلتر و با این سرکوب و با این مهار و با این نظرداشت‌ها تحمل نمی‌کنند که چند نفر اعتراض کنند یا یک کار غلطی رو گویزد کنند به حکومت، که این جزء وظیفه جامعه مدنی و جزء وظیفه روزنامه نگاران.
آقای معینی، همان گونه که در بیانیه گزارشگران بدون مرز به اون اشاره شده، توبه های اجباری آنلاین تنها روزنامه نگاران رو در بر نگرفته و طیفا و حرفه های دیگری از جمله هنرمندان و بازیکنانه، به طور مثال تیم ملی والیبال ایران رو هم شامل شده. سوال از شما این است که چگونه حاکمیت ناگهان به این شیوه و به طریقی به این گستردگی روی آورده؟
من فکر میکنم همون وحشت از اطلاع رسانی باشد. یعنی جمهوری اسلامی مدلی رو که برای خودش ساخته، این مدل شکست خورده از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی و به ویژه از نظر فرهنگی. هر آن جایی که بدیلی در مقابل این ساختمان ویرانی رو که داره تحویل جامعه میده ساخته بشه، آنجا دست به سرکوب زده میشه. آنجا تلاش نمیشود که بازسازی شود. آنجا تلاش نمیشود از همین طیف‌های مختلفی که شما گفتین، نویسندگان، بازیگران، هنرمندان، روزنامه نگاران، برای بازسازی استفاده شه، که برعکس هر آنچه را که میگویند که زندگی واقعی است. اعضای تیم والیبال ایران نه سیاسی هن، نه گروهکی بودند و نه هیچ چیز دیگری. حق آزادی بیان دارند. این رو من در این رابطه توضیح بدم. واقعیت این است که رژیم جمهوری اسلامی ایران تعهدات جهانی رو امضا کرده، از این میان اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیمان حقوق مدنی و سیاسی، و عضو پیمان حقوقی و مدنی و سیاسیه. به این عنوان موظفه که حق آزادی بیان محترم بشماره. در هیچ کدام از ابراز نظرهایی و که مجبور به پوزش خواهی شدن، نه توهین هست، نه افترا هست و نه حتی مغایر با قانونهای جمهوری اسلامی است. اگر کسی انتقادی کنه از رأی یک دادگاه که به شکل عمومی و به شکل بین المللی مورد انتقاده، امروز در جهان جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در مرتبه اعتبار نیست، به دلیل ناعادلانه بودنش، به دلیل نامنصفانه بودنش، به دلیل در نظر نگرفتن موازین بین المللی و حقوق بین المللی. این حرف غلطی نیست. هیچ کدام از این گفته ها تهمت و افترا محسوب نمی شوند. ضمن آن که اگر چنین است، دادگاهی باید نظر بده، حتی دادگاه های ناعادلانه، نه یک بازجوی سپاه تهدید کنه و صدای دیگران رو ساکت کنه و به سکوت وادارشون کنه.
آقای معینی، احتمالاً بسیاری میدونن که اینها اعترافات اجباریه و مجبور به این کار شدن. شما تصور میکنید پس چرا اهمیتی نمیدن مسئولان ایرانی و چرا اصلا الان دست به چنین کار گسترده‌ای زدن؟
برای تحولاتیه که در طی این دو سال گذشته انجام شده، امروز جامعه ایران جامعه بحرانیه. امروز جامعه ایران در حرکت، امروز حکومت نمیتواند به هیچ کدام از خواسته های این مردم پاسخ دهد. هر گونه اعتراضی میتواند شعله اعتراض های دیگری رو برانگیزاند، به ویژه آنکه در محیط علم و فرهنگ و در عرصه اطلاع رسانی باشه. بنابراین سرکوب با آنکه میدانند هیچ اثری ندارد، این کارو میکنند. من این جمله رو خدمتتون بگم، شکنجه برای به حرف آوردن نیست، برای به سکوت وادار کردن و برای ترساندن دیگران.
سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه تهدیدها و فشارهای وارده بر روزنامه نگاران و دیگر کنشگران را برای توبه آنلاین محکوم کرد. از رضا معینی، مسئول بخش ایران و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز، میشنیدیم. و اما سازمان عدالت برای ایران و فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر در گزارش تحقیقی مشترکی که روز پنج شنبه منتشر شد، جمهوری اسلامی را به استفاده از شکنجه و رفتارهای غیر انسانی با زندانیان متهم کردند و میگویند دستگاه‌های امنیتی و قضایی ایران از این اقدامات برای گرفتن اعتراف‌های اجباری استفاده می‌کنند. این دو نهاد از جامعه جهانی خواستند حکومت ایران را تحت فشار قرار دهد تا قوانین بین المللی و تعهداتش در میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی را در رابطه با منع هر گونه شکنجه اجرا کند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد بشنویم.
26 ژوئن که امسال مصادف شده با 6 تیر ماه، در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه است. شکنجه‌ای که میتواند ابعاد آسیب جسمی و روحیش تا حدی باشد که بر همه سالهای عمر قربانی سایه اندازد. سازمان ملل متحد 23 سال پیش این روز را با این هدف نامگذاری کرد که اعمال شکنجه‌های جسمی و روحی و انواع رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز در سرتاسر دنیا متوقف شود. با این حال، شکنجه همچنان ابزاری در دست برخی حکومت‌هاست برای تثبیت قدرتشان و سرکوب هر صدای مخالف یا منتقد. حکومت جمهوری اسلامی ایران یکی از آنهاست. این را مدافعان حقوق بشر میگویند. سازمان عدالت برای ایران و فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر به همین مناسبت گزارش تحقیقی مشترکی منتشر کردند. گزارشی مفصل با نام حکومت اورولی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی به مثابه سلاح سرکوب جمعی. نام این گزارش از جورج اورول، نویسنده رمان مشهور 1984 گرفته شده. رمانی که دنیایی را به تصویر می‌کشد که در آن همه چیز و همه کس در فضایی کاملاً امنیتی تحت کنترل حکومتی تمامیت خواهند. حکومتی که آزادی‌های فردی را نقض می‌کند، به حریم خصوصی شهروندان وارد می‌شود و همه رفتارهای آنان را زیر نظر می‌گیرد تا هیچ کس جرأت انتقاد از نظام حاکم را نداشته باشد. سازمان عدالت برای ایران و فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در گزارش خود رفتار جمهوری اسلامی را با چنین سیستمی قابل مقایسه دانستند و میگویند دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی شامل وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه با گرفتن اعترافهای اجباری، ورود به حریم خصوصی افراد و دریافت اطلاعات شخصی از طریق تلفن همراه آنان و دسترسی به ایمیل ها و صفحاتشان در شبکه‌های اجتماعی برای آنان سناریو می‌سازد و صدا و سیمای جمهوری اسلامی آنها را پخش می‌کند. در یک دهه گذشته بیش از 860 مورد از این اعتراف‌ها و برنامه‌ها پخش شده است. محمد نیری، حقوقدان و از مدیران سازمان عدالت برای ایران، در این باره می‌گوید:
تعداد زیادی که واقعا شوک‌آور هست، تعدادی که در این مدت زمان فقط در 10 سال گذشته رو در واقع فقط تونستیم بررسی بکنیم و ثبت بکنیم و شامل موارد قبلی نمیشه، تعداد موارد بسیار بسیار بیشتر از این هست و این موارد شامل صدها مورد اعتراف اجباری هست. ما 155 مورد اعتراف اجباری پیدا کردیم، بیش از 500 مورد محتوای افترامیز علیه افراد پیدا شده و این تعداد زیاد نشون میده که این واقعا سیستماتیک هست، نظاممند هست.
اقدامی سیستماتیک که در یک دهه گذشته صدها تن شامل روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی، فعالان حقوق بشر، مدافعان حقوق اقلیت‌ها، فعالان محیط زیست، هنرمندان و شهروندان دو تابعیتی قربانی آن شدند. قربانی شکنجه و رفتارهای ظالمانه‌ای که آثار روانیش ماندگار است و حاصلش اعتراف‌های اجباری که به گفته سازمان عدالت برای ایران و فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر با هدف ایجاد ترس و کنترل جامعه گرفته و پخش می شود و در موارد بسیاری دادگاه با استناد بر آنها افراد را محکوم می کند. محمد نیری:
جمهوری اسلامی از این طریق می خواد ایدئولوژی خودش رو تثبیت بکنه، کنترل اجتماعی رو در واقع اعمال بکنه و تأثیر مستقیمی که این نوع برنامه ها داره این هست که در بهله اول یک تأثیر خیلی در واقع سرکوبگرانه ای روی جامعه مدنی داره. هر کسی که این اتفاقات رو ببینه خودش رو بلافاصله میبینه ممکن این من باشم، این اتفاق برای من بیفته. این در یک مرحله برای خیلی از فعالان اجتماعی حتی بدتر از مجازات زندان و محدودیت های دیگر هست. ما با خیلی از قربانیان صحبت میکنیم، خیلی هاشون به ما گفتن که پخش این اعترافات علیه ما دردناکتر و تجربه بسیار سنگینتری بوده از خود اون مجازاتی که بعدش دیدیم به زندان رفتیم و این ترس و کنترل و این ایجاد جو ناامنی در جامعه در واقع یکی از کارکردهای اصلی موارد اینطوری هست.
ایجاد جو ناامنی در جامعه تا کسی جرأت انتقاد نداشته باشد. سازمان عدالت برای ایران میگوید بنابر شواهد موجود و اظهارات قربانیان، اعتراف گیری ها به اجبار و با استفاده از فشارهای جسمی و روانی است. ایجاد صحنه اعدام ساختگی، حبس در سلول انفرادی، ارعاب، تهدید به تجاوز جنسی و نگهداری زندانی در شرایطی غیر قابل تحمل از جمله روش‌هایی است که برای اعترافگیری به کار می‌رود و در این گزارش مستند شده است. رفتارها و اقداماتی که محمد نیری، حقوقدان، آنها را مصداق شکنجه می‌داند.
تقریبا تمام مواردی که ما داریم راجع به اعتراف اجباری صحبت می‌کنیم، مواردی هست که افراد یا مورد شکنجه فیزیکی و روحی قرار گرفتند، خودشون یا اعضای خانوادهشون تهدید جانی و تهدید آسیب جسمی و فیزیکی شدن، یا تهدید مثلا به افشای اسرار خصوصیشون شدن. در هر صورت یکی از عوامل شکنجه فیزیکی یا رفتارهای تحقیرآمیز توسط نیروهای دولتی در موردشون اعمال شده و مجبور شدن که این کار بکنن. البته تمرکز ما بیشتر این هست که خود این عقد اعتراف و خود در مقابل دوربین قرار دادن و ضبط این و پخش کردن این از رسانه حکومتی، خود این در حکم یک شکنجه مضاعف هست. خود این امر به عنوان یک شکنجه باید مورد شناسایی قرار بگیره توسط جامعه بین المللی.
شکنجه ای که از 4 دهه پیش ادامه دارد با همکاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمانی عریض و طویل با بودجه چند صد میلیارد تومانی. سازمان عدالت برای ایران و فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر از صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عنوان ابزار سرکوب گسترده در ایران نام بردند که با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نقش مهمی در ضبط و پخش اعتراف های اجباری دارد. این دو نهاد از جامعه جهانی خواستار برخورد با این سازمان شدند. سازمانی که در این گزارش از آن با عنوان سلاح سرکوب جمعی نام برده شده است. محمد نیری.
در این گزارش که منتشر شده تمرکز اصلی روی سازمان صدا و سیما بوده. صدا و سیما اگرچه در حال حاضر تنها عامل پخش این نیست، ولی نقش اصلی با صدا و سیما است. هنوز مثلا اخبار 23 و تولیدات صدا و سیماست که تلویزیون ملی ایران هست و بسیاری از مصاحبه‌هایی که ما با قربانیان انجام دادیم میدونیم که مثلا بخشی از گزارشگران صدا و سیما در زمان ضبط این اعترافات اجباری حضور داشتن، با دوربین‌های صدا و سیما از در واقع امکانات صدا و سیما استفاده میشه. بنابراین تمرکز ما بر صدا و سیما هست به عنوان یک نهاد اصلی که نقشش رو در واقع از یک رسانه ملی از دست داده و تبدیل شده به یک نهاد سرکوب.
سرکوب ها و اعتراف گیری هایی که قدمتی به اندازه عمر جمهوری اسلامی دارد و این گزارش موفق شده 860 مورد آن را در 1 دهه گذشته مستند کند. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان عدالت برای ایران از جامعه جهانی خواستند که پخش اعترافات اجباری، سرقت اطلاعات خصوصی افراد و تهیه برنامه های افتراآمیز را به عنوان شکلی از شکنجه به رسمیت بشناسد و با تصویب قوانینی این اقدامات را قابل پیگرد قضایی بداند. به جز میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران عضو آن است، کنوانسیون جهانی منع شکنجه مصوب سال 1984 نیز اعمال هر گونه شکنجه را ممنوع می‌داند و ایران از معدود کشورهایی است که به این کنوانسیون ملحق نشده است. دستگاه قضایی ایران سال هاست که علاوه بر اعمال شکنجه های جسمی و روحی برای گرفتن اعتراف در زمان بازجویی، از مجازات هایی همچون قطع عضو و شلاق نیز استفاده می کند. مجازات هایی که بر اساس قوانین بین المللی مصداق شکنجه اند. مجازات هایی که هر سال 10 ها نفر در ایران قربانی آن می شوند. حتی روزنامه نگاران، وکلای دادگستری، کارگران، و فعالان مدنی که به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز به تحمل ضربات شلاق محکوم می‌شوند. سازمان ملل متحد می‌گوید بر اساس قوانین بین‌المللی اعمال هر نوع شکنجه‌ای ممنوعیت دارد و تحت هیچ شرایطی قابل توجیه نیست. سازمان ملل همچنین استفاده گسترده و سیستماتیک از شکنجه را مصداق جنایت علیه بشریت دانسته و از کشورهای عضو خواسته است که برای ریشه‌کن کردن شکنجه متحد شوند تا هیچ انسانی قربانی این عمل ظالمانه و تحقیرآمیز نشود.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ممنون از همراهی شما و بشنوید که آمار رسمی جانباختگان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران از مرز 10,000 نفر گذشت. برای مروری بر آخرین خبرهای مربوط به همه‌گیری ویروس کرونا با همکارم مهرداد میردامادی همراه میشیم که از طریق تلفن با مجله نیمه شب همراه است. آقای میردامادی به شما سلام میکنیم. در تمام روزهای هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم هر روز شاهد اعلام رسمی مرگ بیش از 100 نفر از شهروندان از سوی مقامات وزارت بهداشت بودیم. اونها روند شیوع ویروس کرونا رو چگونه ترسیم کردن؟
برابر اعلام وزارت بهداشت ایران در 24 ساعت منتهی به روز پنجشنبه 134 نفر بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان خودشون رو از دست دادن. البته میدونیم که آمار رسمی وزارت بهداشت از موارد ابتلا و قربانیان کرونا به دفعات از سوی کارشناسان مورد تشکیک قرار گرفته، اما همین آمار حکایت از روند افزایشی داره که بی سابقه است. بنابر اعلام وزارت بهداشت در حال حاضر استانهای خوزستان، کردستان، هرمزگان، بوشهر و کرمانشاه بیشترین موارد بستری مبتلایان به کووید 19 رو دارن و طی روزهای اخیر موارد بستری در استانهای تهران و فارس هم روند افزایشی داشته.
آقای میردامادی، وزیر بهداشت روز پنجشنبه از همه‌گیری سنگین در استان خوزستان خبر داده. در مورد دیگر استانهای پرخطر چه جزئیاتی میدونیم؟
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ضمن ابراز نگرانی نسبت به افزایش چشمگیر موارد مثبت ابتلا به کووید 19 در این استان گفته که رشد آمار مبتلایان از 3 هفته پیش آغاز شده و بعد از افزایش ناگهانی و بسیار زیاد موارد بستری در حال حاضر موارد بیماران بدحال در بخش مراقبت‌های ویژه نیز افزایش پیدا کرده و به وضعیت هشدار رسیده. مهدی قلیان معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم میگه که وضعیت ویروس کرونا در مشهد، تربتجام، تایبات و خاف قرمز و تعداد مبتلایان بستری طی 2 هفته گذشته افزایش پیدا کرده و اگر این روند کند نشه سیستم بهداشت و درمان جوابگوی تعداد بیماران بیشمار بیماران نخواهد.
و در نهایت اینکه سازمان جهانی بهداشت از وخیم‌تر شدن وضعیت همه‌گیری ویروس کرونا در سطح جهان سخن گفته. آخرین برآوردهای این سازمان چه هست؟
تدروس آدهانوم رئیس سازمان جهانی بهداشت روز پنجشنبه گفت که همه‌گیری در اروپا در حال افوله، اما در سطح جهان شرایط رو به وخامت داره و انتظار میره که شمار مبتلایان هفته آینده به 10 میلیون نفر برسه. سایت وردامیتر آمار جانباختگان بیماری کووید 19 رو بیش از 487 هزار نفر اعلام کرده و شمار مجموع مبتلایان را هم بیش از 9,600,000 نفر اعلام کرده.
سپاسگزارم از شما. با مهرداد میردامادی همکارم از طریق تلفن همراه بودیم تا ما را در جریان آخرین تحولات در مورد همه ویروس کرونا و همه گیری اون در سطح ایران و جهان قرار بده. وزارت خزانه‌داری آمریکا نام 8 شرکت صنایع فلزی و فولاد ایران را به فهرست تحریم‌های خود افزود. بیشتر بشنویم در این مورد از همکارم وحید پوراستاد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا نام 8 شرکت صنایع فلزی و فولاد ایران را که عمدتاً در ارتباط با شرکت فولاد مبارکه هستند به فهرست تحریم‌های خود افزود. بنابر اطلاعیه‌ای که روز پنجشنبه 5 تیر در وبسایت وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر شد، 5 شرکت از این فهرست جزو شرکت‌های زیرمجموعه فولاد مبارکه یا در ارتباط با آن هستند و 3 شرکت نیز در داخل ایران به فروش محصولات صنایع فلزی می‌پردازند. 5 شرکت مرتبط با فولاد مبارکه شامل شرکت فولاد متیل در داخل ایران، شرکت تارا در آلمان و 3 شرکت در امارات، پاسیفیک، بتر فیوچر و توکا معرفی شدند. به گفته دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، این شرکت‌ها در فروش سالانه ده‌ها میلیون دلار محصولات فولاد مبارکه و کسب میلیاردها دلار درآمد محصولات فولادی، آلومینیوم، آهن و مس ایران مشارکت دارند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا پیش از این یک بار در سال 2018 و یک بار در سال جاری میلادی تحریم‌های علیه شرکت فولاد مبارکه به دلیل ارتباطش با سازمان بسیج و تأمین مالی نیروهای شبه نظامی وضع کرده بود. به گفته یک خزانه‌داری آمریکا، شرکت فولاد مبارکه بزرگترین شرکت فولاد در خاورمیانه و شمال آفریقا محسوب می‌شود و سهمی 1% در تولید ناخالص داخلی ایران دارد. در فهرست تحریم‌های جدید آمریکا نام 3 شرکت در داخل ایران که در فروش محصولات فلزی فعالیت دارند نیز ذکر شده است. این 3 شرکت شامل آلومینیوم جنوب، مجتمع جهان فولاد سیرجان و شرکت سنگ آهن مرکزی ایران می‌شود. دارایی شرکت‌های تحریم شده در آمریکا ضبط می‌شود و شهروندان آمریکایی حق ندارند با این شرکت‌ها وارد معامله شوند. استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا می‌گوید ایران با سود شرکت‌های صنعتی حوزه فلزات و شرکت‌های عامل فروش محصولات فلزی در خارج منابع مالی را برای از بین بردن ثبات در جهان به دست می‌آورد. دولت آمریکا 18 اردیبهشت پارسال خرید مس، فولاد، آهن و آلومینیوم توسط ایران را به خاطر استفاده از آنها در برنامه‌های موشکی تحریم کرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران طی سال جاری هیچ گزارشی از وضعیت تولید فلزات در کشور نداده، اما مجمع جهانی فولاد گزارش داده که تولید فولاد خام ایران در 4 ماه ابتدایی سال جاری میلادی به صورت متوالی و به شکل چشمگیری کاهش داشته است. بر اساس آمارهای این نهاد بین‌المللی، تولید فولاد ایران در ژانویه 2020 حدود 2,850,000 تن بود، اما هر ماه از تولید فولاد کشور به صورت چشمگیری کاسته شده و در ماه آوریل به 1,790,000 تن سقوط کرده است، اما در ماه مه به 2,350,000 تن رسیده است.
از تازه ترین تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا آگاه می شدیم. گزارشی بود از وحید پوراستاد.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران روز پنجشنبه ارزیابی اخیر صندوق بین المللی پول در مورد رشد منفی اقتصاد ایران در سال جاری را رد کرد. صندوق بین المللی پول در گزارش تازه‌ای که روز چهارشنبه منتشر کرد خبر داد که رشد اقتصادی ایران برای سال جاری خورشیدی منفی 6% خواهد بود. رئیس بانک مرکزی ایران در یادداشتی که بخشی از آن در خبرگزاری ایرنا منتشر شده تاکید کرده که حتی بدبینانه ترین سناریوهای بانک مرکزی هم با ارزیابی این نهاد مالی بین المللی همخوانی ندارد. جمشید اسدی اقتصاددان در فرانسه در گفتگو با رادیو فردا.
گزارشی که منتشر شد بر این بود که رشد اقتصادی نه تنها کمتر شده است در جهان، بلکه حتی از پیشبینی پیشین خود صندوق بین المللی پول هم کمتر بوده است، این در سطح جهانی. خب وقتی در سطح جهانی چنین باشد، روشن است که وضعیت اقتصادی در ایران که با مشکلاتی بیشتر از همه جهان روبرو بود و با تحریم ها هم روبرو هست، دور از انتظار نیست که برآورد رشد منفی 6% بشود. اگر بشود اسم اون را رشد گذاشت، یعنی اقتصاد 6% کوچکتر شده است. این همخوان است با گزارشی که به طور کلی صندوق در مورد جهان داده است.
آقای اسدی، عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ارزیابی اخیر صندوق بین المللی پول در مورد رشد منفی اقتصاد ایران در سال جاری را رد کرده. دلیلش برای رد کردن اون چه بوده و اصولاً وضع اقتصاد ایران در سال جاری چگونه است؟
بارها خواندم در خبرهای گوناگون صحبت آقای همتی رو، هرگز ندیدم گفته باشد به چه دلیل برآورد صندوق بین المللی پول نادرست است. بارها نگاه کردم در همه جا، اما به خبرهای دیگری هم برخوردم که اولا بانک مرکزی ایران و مرکز آمار ایران آمارهای یکسان نمیدهند. به این برخورد کردم که تمام واحدهای تولیدی در کشور مبارزه سختی دارند برای پیدا کردن نفتینگی که بتونن آنچرا که ورشکسته شده و کنار نذاشتن به کار بیاندازن. سقوط ارزش ریال کماکان به طور کلی در برابر دلار ادامه داره. این نشان دهنده این است که تولید یک کشوری وقتی افتاد، ارز اون کشور هم میفته. میخواهم به اینطوری بگم که آقای همتی که گفتند این برآورد صندوق درست نیست، نگفتند به چه دلیل، فقط گفتند درست نیست. بارها خوندم، اما تمام نشانه ها از این برمی آید که اقتصاد ایران کوچکتر از پیش شده است و این تمام نشانه ها در زندگی مردم در اینکه اجاره رو امروز روی پشت بون خونه انجام میدن، اینکه در بهترین حالت باید با این درآمد نبودی 50% درآمد رو برای اینکه یه سقفی داشته باشن که شب رو درش بگذرونن، همه نشانه ها این نشون میدهد که وضع اقتصادی واقعا بد است. یعنی تعجبی نباید کرد از این سقوط 6%.
آقای اسدی، شما به کاهش بهای ریال و ارزش ریال اشاره کردید، اما این رشد سرسام‌آور بهای ارز و همچنین سکه و طلا رو شما تا چه حد مرتبط میدونید و تا چه حد آینده اون رو حتی بدتر از این چه که هست؟
ببینید، تفاوتی است بین آنچه که من در مورد بورس برآورد میکنم و آنچه که در مورد ارز و مسکن و سکه برآورد میکنم. اولا اینکه این هجوم سرمایه های کوچک و بزرگ نیچی که در دست مردمه به سوی این بازارها نشان دهنده آن است که دیگر تولید بازگشت سرمایه نمیدهد، سود نمیدهد، پس اینکه پول کسی پول دستشه میره سراغ این بازارهایی که نامشون رفت. این هم نشانه اون است که تولید در کشور صورت نمیگیره و بیشتر باید حق رو به صندوق داد تا به آقای همتی. این که در آینده چطور می شود، من نسبت به بورس بسیار نگرانم. در صحبت پریروز یا دیروز آقای روحانی هم بود که باید دولت همه کاری رو بکنه که پشتیبان بورس بشه. اقتصادی که خودش قوی و میچرخه احتیاج به پشتیبانی بورس نداره در این مورد. اما افزایش سکه و ارز به ویژه نشان دهنده آن است که اعتماد به تولید ملی از بین رفته است و کسی که بخواد پول خودش رو حفظ بکنه مثلا ارز میخره. میدونید خرید ارز در درون کشور نخستین شکل مهاجرت اقتصادی است. خب مهاجرت اقتصادی هم مثل در زمینه اجتماعی و سیاسی وقتی صورت میگیره که امنیتی دیگه در کشور وجود نداشته باشه. حالا شخص شهروند که زیر فشار اجتماعی و سیاسی باشه خودش از کشور میره. وقتی شهروند به لحاظ اقتصادی در امنیت نباشه پولش رو مهاجرت میده، یعنی ریالش رو میده دلار میخره. همون اتفاقی که روز به روز در ایران بیشتر میشه.
با دیدگاه جمشید اسدی، اقتصاددان در فرانسه، آشنا میشدیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما حسن روحانی روز پنجشنبه در مراسم آغاز بهره برداری از طرح‌های وزارت نفت در استان‌های آذربایجان غربی، مرکزی و همچنین هرمزگان، خط لوله‌گذاری گوره جاسک را استراتژیک‌ترین طرح دولت دانست. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
حسن روحانی افتتاح 17 طرح تا پایان سال جاری خورشیدی را موجب دو برابر شدن توان و ارزش تولید پتروشیمی کشور نسبت به 7 سال گذشته و رسیدنش به 25 میلیارد دلار برشمرده است. وی تولید لوله ها را نتیجه همکاری 3 شرکت فولاد مبارکه، اکسین و بخش لوله سازی عنوان کرد و از 1000 کیلومتر لوله مورد نیاز نزدیک به نیمی، حدود 440 کیلومتر را آماده ذکر کرد. به گفته حسن روحانی این طرح که آن را عظیم توصیف کرد و همه بخشایش باید با کمک خارجی ها ایجاد می شد، به عبارت وی به برکت تحریم و با کمک کارگران و محققین و فناوران داخلی به ثمر رسید و نهایی شد. رئیس جمهوری اسلامی با بیان اینکه بسیاری از کشورهای منطقه توانستند برای صادرات نفت خود راه دومی ایجاد کنند تا هنگام خطر در تنگی هرمز بتوانند نفت را از طرق دیگر صادر کنند، ایران را تنها کشوری دانست که در صورت بسته شدن تنگی هرمز به دلیلی صادرات نفتش کاملا قطع می شد. حسن منصور، استاد اقتصاد و کارشناس مسائل نفت در لندن، پیرامون طرح احداث خط لوله نفت گوره جاسک در امتداد کرانه شمالی خلیج فارس به رادیو فردا میگوید:
در پی ناامن شدن گذرگاه هرمز در خلیج فارس، صادرکنندگان نفت در اون منطقه عربستان سعودی، امارات و ایران به این فکر افتادند که بتونن برای صدور نفت خود راه‌های دیگری رو پیش بینی بکنند. عربستان سعودی و امارات در این قضیه توفیق پیدا کردند. ایران نگران این بود که در صورت بسته شدن تنگی هرمز نتونه هیچ نفتی را صادر کنه. به این ترتیب به این فکر افتاد که یه خط لوله حدود 1000 کیلومتری رو از بندر بوشهر تا بندر جاسک تأسیس بکنه. در نتیجه این طرح بزرگ مورد برنامه‌ریزی و هدف قرار گرفت گرفت و بودجه اون از محل صندوق توسعه ملی به در حدود 2 میلیارد دلار تامین شد که به صورت ارز و به صورت اعتبارات اسنادی تامین بشود.
حسن روحانی با بیان اینکه این طرح را برای رهبر جمهوری اسلامی توضیح داده و او آن را استراتژیک ترین طرح دولت عنوان داشته، خود آن را مهمترین طرح نه تنها از لحاظ اقتصادی بلکه از لحاظ امنیت ملی و انرژی ذکر کرده که به عبارت وی میتواند به مشتری ها اطمینان دهد در هر شرایطی میتوانند نفت ایران را برداشت کنند. حسن روحانی ایران را در شرایط تحریم و فشار قادر دانست که از استان بوشهر و منطقه تلمبه‌خانه گوره تا استان هرمزگان و جاسک 1000 کیلومتر این طرح را ادامه دهد و صحبت‌ها در مورد تبدیل شدن جاسک به یک پایگاه مهم صادرات نفت ایران را تکرار کرد. آیا این پروژه کاستی‌ها یا مشکلاتی سر راه دارد؟ چگونه مدیریت می‌شود؟ حسن منصور، استاد حوزه مسائل نفت در لندن.
مدیریت پروژه رو شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران به عهده گرفت و بنا شد که تا جایی که امکان داره حدود 50% از لوازم و ابزار مورد نیاز از داخل کشور تهیه بشه. تا کنون گفته می شود که این طرح حدود 1/3 اندکی بیشتر به نتیجه رسیده، ولی هنوز از پایان پروژه تاریخ مشخصی اعلام نشده. ولی هدف ایران از ایجاد این پروژه عبارت بود از دور زدن تنگه هرمز که بتونه نفت خودش صادر کنه. ولی بزرگترین مانع امروز برای صادر کردن نفت ایران تحریم بودن نفت ایرانه. حتی اگر از دریای عمان بتواند نفتشو صادر کنه، باز خریداران در محصور تحریم باقی خواهند موند و این مشکل از راه دیگری باید گشوده بشه.
حسن روحانی با اشاره به اینکه تا امروز صادرات نفت ایران عمدتاً از خارک بود، نسبت به افتتاح خط لوله گوره جاسک در اسفند ماه ابراز امیدواری کرده است.
بکتوش خمسه‌پور گزارش میداد. بریم و بشنویم از فریبرز غریب تازه ترین خبرهای ورزشی رو.
به دنبال افشای جزئیات قرارداد مارک ویلموتس، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران با فدراسیون این کشور طی چند روز گذشته، از تهران خبر آمده به غیر از مجلس شورای اسلامی، پای قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور هم به این پرونده باز شده است. ویلموتس که سال پیش در 4 مسابقه تیم ملی فوتبال ایران در انتخابی جام جهانی در آسیا هدایت این تیم را بر عهده داشته، 2 میلیون یورو دستمزد گرفته و اگر رأی فیفا به سود او اعلام شود، فدراسیون ایران باید حدود 6 میلیون یوروی دیگر هم پرداخت کند. محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، در گفتگو با شبکه 3 سیما با تایید حرف و حدیث ها در مورد قرارداد فدراسیون فوتبال ایران با مارک ویلموتس میگوید:
در مسائل فوتبال هم پرونده های همین اخیراً تشکیل شده، البته قبل ها هم پرونده های بود، ولی اخیراً باز دوباره بر اساس بخشی که خود مدعی عموم وارد شده، بخشی گزارشاتی که اومده، چون پرونده هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی است، من از بیان جزئیاتش الان هم معذور هستم.
مسئولان ورزش ایران در تکاپوی آماده شدن برای حضور در دادگاه حکمیت ورزش در مورد تعلیق جدایی این کشور هستند. به نوشته خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، رئیس و مسئولان فدراسیون جودو روز گذشته با معاون وزیر ورزش و جوانان و وکیل این پرونده دیدار و گفتگو کردند. دادگاه حکمیت ورزش که طبق برنامه روز 26 شهریور ماه سال جاری با حضور مسئولان فدراسیون جهانی جودو و مسئولان ورزش ایران در سوئیس برگزار می شود، قرار است در مورد ادامه تعلیق جودوی ایران تصمیم گیری کند. فدراسیون جهانی جودو سال گذشته جودوی ایران را به دلیل عدم رویارویی ورزشکاران این کشور با ورزشکاران اسرائیلی به حالت تعلیق درآورده است. در پی حوادث مسابقه 2 تیم فولاد خوزستان و استقلال تهران در اهواز، باشگاه استقلال روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای در مورد اشتباهات داوری ضمن اعتراض به نحوه قضاوت این دیدار تهدید کرد در صورت تکرار اتفاقاتی از این دست از ادامه لیگ برتر انصراف خواهد داد. در دیدار چهارشنبه شب استقلال با فولاد در ورزشگاه اهواز، داور بازی 2 بازیکن و سرمربی استقلال را از زمین مسابقه اخراج کرد. نوید مظفری کارشناس داوری روز پنجشنبه در شبکه 3 سیما اعلام کرد قضاوت بازی فولاد و استقلال مشکل داوری نداشته است. و از روسیه خبر آمده سردار آزمون مهاجم ملی پوش فوتبال ایران که در باشگاه زنیت روسیه توپ میزند در یک نظرسنجی با کسب 42% آرا به عنوان بهترین بازیکن آسیایی لیگ فوتبال روسیه انتخاب شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و بدین ترتیب به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. عزیزان، پویا، پایدار و همیشه پیروز باشید و خواهید بود. خدا نگهدار تک تک شما عزیزان.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.